بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كتاب فوق العاده مهمی چند قرن قبل نوشته شده به نام مجموعه ورام، تألیف دانشمند عارف سالک شیعه به نام ابو فراس. در جلد دوم این کتاب روایت فوق العاده مهمی رو از حضرت صادق علیه السلام نقل میکنه که این روایت دو موضوع محوری داره، یکی ارزش شیعه و موضوع بعدش دو مسئله مهم اخلاقی نجات دهنده مطرحه. متن روایت که کلام امام صادق و کلام امام معصوم طبق ارزیابی حضرت هادی نوره، یعنی چراغ راه نماست. امام هادی درباره 14 معصوم می‌فرماید کلامکم نور، سخن شما روشنایی، چراغ نوره. و امرکم رشد، دعوت شما دعوت به هدایت و وصیتکم التقوا، سفارش شما اینه که مردم خود را از حرام‌های بیان شده حفظ کنید. و فعلکم الخیر، شما همه عمر کارتون قدمتون خیر و سجیتکم الکرم، باطن شما، روح و روان شما، اخلاق شما، روش شما، منش شما بزرگواریه. این یه بخش کوتاهی از سخنان امام هادی درباره 14 معصومه. کلام امام صادق نوره. من متن کلام رو قسمت به قسمت نقل میکنم به خاطر این که قلب ما، محل نشستن ما و جمع ما از این نور بهره‌مند بشه. امام می‌فرماید کنت مع ابی، با پدرم امام سا امام باقر همراه بودم، حتی انتهینا الالقبر والمنبر، تا به قبر پیغمبر و منبر پیغمبر رسیدیم. ازن اناسون من اصحابه، ناگهان پدرم امام باقر یه تعدادی از اصحاب خودش رو کنار قبر و منبر دید. فوقف علیهم، بالا سرشون وایساد. تو حرم خیلی ها بودن، نماز میخوندن، دعا میخوندن، قرآن میخوندن، اما پدرم سراغ هیچ که نرفت، چون وقتی قرآن خوندن و نماز خوندن و عبادت کردن بر اساس راهنمایی اهل بیت نباشه سودمند نیست، کاری انجام نمیده. یه مش حرکات خشک و مرده است. چون اونایی که کنار قبر پیغمبر مشغول هر کار عبادتی بودن، درسشونو از بنی امیه و بنی عباس گرفته بودن، درس رو باید از معصوم گرفت، درس رو باید از خدا گرفت، درس رو باید از قرآن گرفت با توضیح خود پیغمبر و ائمه طاهرین. این که من درس رو از عالمان بیگانه از اهل بیت و بیگانه از قرآن بگیرم درس نی، گمراهیه. لذا پدرم امام باقر سراغ هیچ جمعیتی تو حرم و مسجد پیغمبر نرفت، اومد وایساد بالا سر این چند نفری که اصحاب پدرم بودن. فسلم علیهم، یا فسلم، پدرم به این چند نفر سلام کرد. بعد سلام پدرم برگشت به اینا گفت والله اینی لأحب لأحبكم و احب ریحکم و ارواحکم. ائمه ما خیلی کم قسم خوردن. قسم های ائمه ما در یه موارد بسیار خاصی بوده. کلمه والله و بالله و تالله رو هزینه نمی کردن. امام صادق می فرماید پدرم یه همسری رو انتخاب کرد که این همسر مناسب بابام نبود، هم کفر بابام نبود. علتش هم این بود که این زن محبتی به اهل بیت نداشت، طلاقش داد. خانوم رفت به قاضی مدینه شکایت کرد. قاضی فرستاد دنبال پدرم امام باقر. منم با پدرم حرکت کردم، اومدم در دادگاه. خب قاضی به پدرم احترام کرد و عرض کرد یبن رسول الله، این خانوم از شما شکایت کرده. پدرم فرمود شکایتش چیه؟ گفت یبن رسول الله گفته منو طلاق داده، مهریه منو نداد. چقدر دای مهر داره؟ 400 درهم که میشه 40 دینار. پدرم به قاضی فرمود من مهریش رو دادم و طلاقش دادم. او یبن رسول الله قانون، یعنی قانون شرع، میگه شما شاهد بیار. فرمودون وقتی که من پولش رو دادم در برابر کسی نبود، تنها بود. عرض کرد یبن رسول الله حالا که شاهد ندارین قسم بخورین. خب دادگاه قسم قانونی والله هست. درستم گفت قاضی. امام صادق می فرماید بابام به من گفت صادقم برو خونه، من اینجا میمونم. یه کیسه 400 درهمی برد بیار و بده به قاضی که بده به این زن. من رفتم کیسه رو آوردم و دادم به قاضی و قاضی هم داد به اون خانوم و خانومم کیسه رو برداشت برد. قاضی هم گفت یبن رسول الله ما دیگه کاری نداریم. تو کوچه به بابام گفتم یبن رسول الله اگه قسم میخوردید که از نظر فقهی حقتون بود، چرا قسم نخورد؟ پدرم فرمود پسرم من برای 400 درهم هرگز اسم خدا رو در معرض قسم قرار نمیدم، نه خود خدا رو، اسم خدا رو. خود خدا که انبیاء الهی و ائمه طاهرین نسبت به حضرت رب العزه در معرفت کامل بودن و یک چشم به هم زدن خلاف خدا تو مدت عمرشون انجام ندادن. عمرای طولانی هم داشتن. نوح 950 سال عمر طبیعیش بود، اما یه چشم به هم زدن از وجود مقدس او تخلف نکرد. خب حرفمون تموم شد با بابام، حالا دنباله روایت. دیدم بابام امام باقر بعد سلام به یارانش قسم جلال خورد، والله اینی لاوهب بکن شیعان من، والله قسم من عاشق شما. خب اینجا حتما موردی داشته که امام باقر قسم جلال خورده، یعنی انقدر شیعه براش ارزش داشته که پای شیعه قسم والله خورده، والله عاشقتونم. حالا به اون چند تا نمیگه، به شیعه داره میگه والله لا احب بکن و احب ریحکم، من بوی شیعه رو هم دوست دارم، والله بوی شیعه رو هم دوست دارم و ارواحکم روح شما رو هم دوست دارم. یعنی من سرشت عشق به شیعه دارم، یکی به خودش، یکی به بوش و یکی هم به روحش. خب حالا عاشق خودتونم یه مطلب، اما مگه شیعه بو داره که امام باقر قسم والله میخوره من بوتونو دوست دارم؟ از شما عزیزانم، برادرانم، خواهرانم سوال میکنم، بهشت بو داره یا نداره؟ شما اون چه در دنیا بهش رسیدین که دارای بو بوده، دارای عطر بوده، یعنی نعمتهای گیاهی، مثل همین گلایی که گلاب میگیرن و از شیره گلاب عطر میگیرن، خیلی شکوفای درختان بو داره، خیلی برگا بوی معطر داره، خیلی از عناصر بوی خیلی مطبوعی داره. بهشت تمام نعمتهای دنیا رو به صورت کمال داره، یعنی اگر بوی خوش عناصر بودار دنیا 80%، 90%، ولی بوی عطر گیاهان بهشت و شکوفه های بهشت 100%. خب بهشت از کجا درست شده؟ با این بو. حالا نعمتهای دیگرش که در سوره واقعه و در سوره دهر و در سوره الرحمن تقریبا بیان شده، ولی این بویی که داره، این بوی 100%، خود بهشت با این بویی که داره کجا درست شد؟ رسول خدا به ما میگه بهشت کجا درست شده، قرآن هم میگه. قرآن میگه جزاء بما کانوا یعملون. این بهشتی که دارم به شما میدم در قیامت پاداش کل کارای خوبتونه که همواره تا وقت مردنتون انجام دادید. حالا پیغمبر این ساخته شدن بهشتو که در بما کانوا یعملونه این طور بیان میکنه شب معراج که در سوره اسراء و سوره دیگر قرآن پیغمبر میفرماید بهشت رو به من نشون دادن. من دیدم که یه بخش از بهشت کامل کامله، هیچ کاری نداره، همونایی که در قرآن خدا فرموده، کل نعمت ها کامل، قصرها کامل، تختها کامل و هر چی دیگه. اما یه قسمت دیگر بهش بیابونه و کارگرا دارن کار میکنن، این بیابون رو دارن قصر میسازن، درخت میکارن، چشمه جاری میکنن، وصلش میکنن به اونجایی که آباده. اما این کارگرا گاهی کار نمیکنن، دوباره بعد نیم ساعت، یه ساعت، نصف روز، یه روز کارو شروع میکنن. من به جبرئیل گفتم اینا چرا کامل کار نمیکنن؟ عرض کرد یا رسول الله، هر وقت مردم مؤمن مصالح براشون بفرستن اینا کار میکنن. مصالح بهشتم عبادت، خدمت به خلق، پاکی، درستی، مهر، تواضع، فروتنی، اینا رو هر وقت بفرستن اینا برای انجام دهندگان عمل صالح و دارای اخلاق خوش بهشتشون رو میسازن. هر وقتم بیکار میشن مصالح ندارن. یه مؤمنی خوابه فعلا کاری نمیکن، اون مصالح نیست. یه مؤمنی بیکاره، مصالح نیست. یه مؤمنی داره میره عیادت مریض، یه مؤمنی داره یه جهازیه میخره برای خانواده مستحق، یه مؤمنی داره یه کمک میده به یه فقیر، به یه مسکین، به یه مقروز، یه مؤمنی داره میره یه زندانی رو آزاد بکنه. این مصالح میفرسته براش بهشتشو میسازه. اما وقتی که کاری نمیکنه مصالحی نی. خب این اعمالی که شما انجام میدین در قیامت به صورت بهشت میبینید، هر چه بوی عطر در بهشت مال اعمالتون. یعنی نماز بوی خوش داره، روزه تو روایاتش هم هست بوی خوش داره، صریحا پیغمبر میگه روزه بوی خوش داره، وضو بوی خوش داره. این که امام باقر، امام صادق میفرماید به این یارانش گفت والله انی لأحبکم و احب ریحکم، من عاشق بوی شما، بوی شیعه، بوی ایمان و عمل صالح و کار خیرشه. حالا شامه من این بو رو استشمام نمی کنه، نمی کنه. اما شامه منم مثل شامه داران عالم واکنن و راه او رو به بوهای معطر باز بکنن، خب منم بوی شیعه رو استشمام میکنم. والله لأحبكم و احب ریحکم. طلبه قم بودم پنج شنبه ها برای دیدن پدر و مادرم میومدم تهران، اونا رو میدیدم. یه میکانی که ماشینای سنگین بود کامیونا رو تعمیر میکرد، پیش اونم میرفتم. از او پنجشنبه ها که میومدم در مغازش درسای خیلی خوبی میگرفتم. باید بگم یه بخش از درونم و رفتارم و روشم مدیون اوست. مرد خدا بود، مرد گریه بود، مرد اخلاق بود، مرد عبادت بود. یه روز پنج شنبه به من گفتش که هفته دیگه روز پنجشنبه شهر ری یه بزرگواری یه مؤمنی منو دعوت کرده نهار، حاضری بیای؟ گفتم شما بفرمایید میام. گفتم من پنجشنبه دیگه در مغازه منتظرتم، بیا با هم دیگه بریم ری. حالا تهرون ما به ری میگن شابدولزی، ری نمیگن، ری. رفت شش هفت نفر اونجا مهمون بودن. یکی از این مهمونا روحانی بود، تو کل این عمر 50 ساله منبرم دو بار دیدمش، یکی اون رو تو مهمونی، یکی یه جا دیگه. اصلا دیگه پیداش نشد، نمیدونم چی شد، هیچکی هم دیگه سراغشون نداشت. من به این دوستم گفتم یه چهره دیگه می نماد. گفت آره. بعد به من گفتش که پنجشنبه دیگه دعوتش بکنم نهار بیاد خونه ما، تو هم از قم مستقیم بیای خونه. گفتم دعوتش. خدایا شب شهادت امام صادق و رو منبر پیغمبر راست دارم میگم به این مردم و میدونم کلمه به کلمه‌ای که دارم میگم پام دارن مینویسن و این نوشتن رو در قرآن اعلام کردی، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما یفعلون. اونا تمام اعمال شما رو بهش دانان و می نویسن. برادرانم خیلی زبانتون کنترل داشته باشه. مادرانم، مادر شوهران، مادر زنا، گاهی زبان شما سبب ویران شدن یک خانواده میشه. بخشی از طلاقای این مملکت مال زبانه، مال زبان تنده. تو خانه زبان تند مادر شوهر، زبان تند مادر زن، زبان تند پدر، زبان تند مادر. و این طلاقا رو به خود حضرت حق قسم، اونایی که باعث شدن قیامت معذور نخواهند بود. باید عذاب خدا رو بچشن، باید بچشن. هجوم به روحیه ها، تخریب روحیه ها، تخریب ازدواج. پیغمبر اکرم می‌فرماید مبغوزترین کار در این امت طلاق، هجران، قهر، به هم خوردگی هاست. و یه جوونی اومده یه دختری رو دیده، پسندیده، اونم بچه رو پسندیده، شوهر کردن، زندگی تشکیل دادن. چی کارشون داری؟ چرا دختر رو تحریک میکنی؟ چرا پسر رو تحریک میکنی؟ چرا در این تحریکات مرتب هیزم و زغال سنگ میریزی، آتیش رو چنان شعله ور میکنی که این زنجیر ارتباط رو تبدیل به خاکستر کنه و آب کنه؟ بعدم الان عروس و داماد یه بچه دارن، باعث طلاق میشی، گناه این بچه که یه طرفشو از دست میده گردن کی؟ بچه مادر میخواد، شوهر بچه رو برداشته برده میگه نمیذارم بیان ببینینش، چون به لجبازی افتاده. دادگاه بچه رو داده به مادر، میگه نمیذارم شوهرم و خانوادش بیان بچه رو ببینن. این بچه که دو طرف داره، هم مال اوناست هم مال شماست. بعد الان بدون پدر شده، خلأ این بی پدری رو کی جواب میده؟ خلأ این بی مادری رو کی جواب میده؟ اصل این جنایات به چه دلیل؟ دلیل عقلی داره، دلیل شرعی داره، دلیل اجتماعی داره، دلیل علمی داره. این هجوم ها به روحیه ها، یا عبد سالم خدا رو آدم تو خانواده چنان گرفتاره بیماری روانی کنه که دکتر بگه تا آخر عمر قرص نخوری نابودی. جواب این تخریب رو کی باید بده؟ کی؟ گفتم من میام از قم، میام خونه تو. شیعه بو داره، شیعه بوی خدا میده، شیعه بوی بهشت میده، شیعه بوی گلهای بهشت میده. خدایا راست میگم، پامم داری مینویسی به این روحانی، روحانی بودا، روحانی، روحانی میگم، نه اهل لباس من، روحانی بود، خیلی معنوی بود. خدا در عمر من تعدادی از اینا رو که ملکوتی بودن نصیب من کرد که همه حسنات عمر من و چشم من و رابطه من همینا بودن. قوقا انسانهایی بودن، تو خانوادهشون معدن آرامش بودن، تو خانوادهشون، برای عروسشون، برای دومادشون، برای نوهشون، برای بچهشون معدن آرامش. اگرم مشکلی پیش می اومد انقدر زیبا حل می کردن در 5 دقیقه نفس داشتن. به این دوست من گفت گفت پنج شنبه میای خونه ما به این روحانی؟ گفت میام. حالا این دعوت تو شابدولزیمه، خونه این دوست من طرفای میدون شهدای تهرونه، یعنی بین خونش و شابدولزیم 8 کیلومتر راه و پر خیابون و پر خونه و پر ماشین. و گاغا آدرس بدم؟ گو نه نه. گو چجوری تشریف میاری؟ گو بو میکشم، شیعه بو داره، نگران من نباش، تو شیعه ای؟ راستم میگفت، این رفیق من شیعه بود. گو من بو میکشم، میام پنجشنبه در خونت در میزن. یعنی حرف امام باقره، والله انی لأحب بکم و احب ریحکم. شیعه بو داره، بوی بهشت، بوی خدا، بوی خوبی ها، بوی اخلاق، بوی عبادت، بوی ایمان، بوی خاکساری، بوی فروتنی، همه اینا در عالم معنا بو دارن. یعنی فکر میکنید اینا از نخود لوبیا کمترن این امور در عالم معنا؟ تمام غذاها بو داره، انسانیت بو نداره، توحید بو نداره، عبادت بو نداره. یمن تا مدینه چقدر راهه؟ به احتمالا نزدیک 2000 کیلومتر احتمالا. بو داره شیعه. پیغمبر 3 روز بعد از سفر برگشتن، اینو همه نوشتن، 3 روز بعد. 3 روز قبل شترچران یمنی اومده مدینه، اومده در زده، میگه پیغمبر رو میخوام ببینم. میگم پیغمبر سفره، 3 روز دیگه میاد. گفت پس اگه اومد سلام منو بهش برسونید، بگید شترچران یمنی سلام رسون. من مادرم به هم گفته نصف رو حق داری مدینه بم. و بالوالدین احسان. اگه میگه راضی نیستم بری مسافرت، نه. اگه میگه میری دو رو بمون، دو رو بمون. 3 روز بعد پیغمبر اومد، اصلا در خونه رو نزد، همین تو میدونگاهی خونش یه مرتبه با یه حالی فرمود انی. انی یعنی فقط من، شما نه، شامه ندارین شما. انی من، اشمو رائحة الرحمن من طرف الیمن، از یمن بوی خدا به مشامم میخوره. بوی خدا. چه خبر بوده مدینه؟ گفتن آقا یه شترچرون اومده بود ببینتت، نصف رو اجازه داشت مدینه بمونه، رفت. بوی خدا رو استشمام میکنه. عایشه به پیغمبر گفت، گفت خیلی پدر و دختر دارن، چه خبرت هر وقت میای خونه زهرا خم میشی دستشو میبوسی، انقدر نوازشش میکنی، بعدم بو میکشی زهرا رو، چه خبرته؟ شامه نداشت بنده خدا، معنای فاطمه رو نمیدونست، نمیدونست. پیغمبر فرمود عایشه انی اشم رائحة الجنه منها، من هر وقت فاطمه رو میبینم بوی بهشت از او استشمام میکنم. والله انی لا احبكم و احب ریحکم و احب ارواحکم. این یه قطعه روایت. قطعه دومش که خیلی مهمه، امام صادق می‌فرماید پدرم به اینا گفت اگر دلتون می‌خواد وجودتون محبوب من باشه، ای دلتون می‌خواد بو داشته باشین و من عاشق بوتون باشم، اگه دلتون می‌خواد من عاشق روحتون باشم، به من کمک بدین. کمک؟ چه کمکی میتونید به من امام باقر بدین که من این عشقم به خود شما، به بوتون، به روحتون بمونه؟ عینونی به ورع و اجتهاد، با دو تا کار کمک به من بدین من این عشقم بمونه، نپره، از دست نره. یک، با ورع در تمام امور زندگیتون پاک باش. ورع ول اجتهاد، تنبل نباشید در عبادت و خدمت به مردم، کوشا باش، زحمت بکش. عینونی برای حفظ این عشق من کمک به من بدید با ورع، پاکی همه جانبه و با کوشیدن. بعد حضرت فرمود لعنکم، زیرا شما شیعان ما، لا تنالو به شفاعتنا، به شفاعت ما در قیامت نمی رسید الا بالورع ول اجتهاد. مگه این که پاک وارد قیامت بشی؟ مگه این که با عبادت و خدمت به خلق وارد قیامت بشیم؟ خواه اگه اینجوری باشه چه نیازی به شفاعت داریم؟ اگه من یه عمری با پاکی زندگی کنم و با عبادت و خدمت به خلق، چه نیازی به شفاعت دارم؟ شما فکر میکنید عبادت ما و خدمت ما به خلق خدا قدرتش مثل عبادت ائمه است؟ مثل خدمت ائمه است؟ عبادات ما ضعیفه، نمره منفی نداره، نمره 10 داره، نمره 12 داره. پاکی ما ضعیفه، نمرش کمه. خب این کمبود نمره رو برای عبادت و برای کوشش و ورع امام باقر داره میگه ما باید جبران بکنیم. خدا به ما اجازه میده به شما نمره بدیم، نمره 14 تون بشه 20. این شفاعت. و شما رو با خودمون میبریم بهشت. لعنکم لا تنالو شفاعتنا الا بالورع و الاجتهاد. حرفم در روایت تمام. یه حرفم به جوانای عزیزم بزنم، همه جوونا، اونایی که تو این جلسه صدا رو میشنون یا اونایی که بعداً از وسایل ارتباط جمعی میشنون. جوونا، امشب نیمه شب امام صادق در حال احتضار بود یعنی در حال جان دادن. به موسی بن جعفر فرمود پسرم همین الان برو تمام قوم خیشای منو که دوربرمون زندگی میکنن صدا کن بیا. به ما گفتن کسی که خوابه بیدارش نکن، اما امام صادق گفت برو خوابا رو بیدار کن وردی بیار. امام باقر میگه رفتم و امام هفتم موسی بن جعفر همه رو دعوت کردم، بودو بودو اومدن کنار بستر بابام. بابام یه نگاهی به همشون کرد، بهشون فرمود لا تنال و شفاعتنا من استخف به صلات. کسی که نماز و سبوک بشماره، خواب و به نماز ترجیح بده، کار و به نماز ترجیح بده، نماز براش مهم نباشه، بگه حالا یه شب شب عروسیه و بعدم فرد شب میخونیم. کسی که نماز رو سبک بشماره قیامت به شفاعت ما نمیرسه. عزیزانم به نماز اهمیت بدیم. عزیزانم سوره مدثر رو همین امشب خونتون نگاه بکنید که پروردگار میگه قیامت بهشتی ها از جهنمی ها میپرسن ما سلککم فی سقر. یه چند لحظه خدا بهشتی ها رو مشرفه به دوزخی ها میکنه، هم اونا دوزخی ها رو میبینن هم دوزخی ها بهشتی ها رو، بعدم تموم میشه. بهشتی ها با جهنمی ها حرف میزنن چرا گذرتون افتاد جهنم؟ اونا چهار تا جواب میدن. اولیش اینه لم نکومن المسلی، ما اهل نماز نبود. یه اولین جوابش به نماز اهمیت بدین. به نماز 18 نفر مونده بودن، 18 نفر بقیه قطعه قطعه رو زمین افتاده بودن. ابو تمامه سیداوی اومد به ابی عبدالله گفت حسین جان الان وقت نماز ظهر، ما یه دونه دیگه نماز میتونیم بخونیم، دیگه نماز عصر رو نیستیم بخونیم. یبن رسول الله من دلم میخواد این نماز آخری رو با جماعت بخونیم. یه نگاه بهش کرد فرمود جعلک الله من المصلین. ابو تمامه قیامت خدا تو رو جزء گروه نمازگزاران قرار بده. 4000 تیراندازم آماده شدن تیربارون کنن این 18 تا. امام گفت صف طولی ببندید، من جلو وایمیستم 18 تاتون پشت سر هم، عرضی نباش. سعید ابن عبدالله حنفی و زهیر ابن قین بجلی از صف اومدن بیرون، اونا شدن 16. گفتن حسین جان ما دوتا جلوت بای میستیم، شما نماز تو بخون. چون نماز دو رکعتی بود، میدان جنگ بود و بعدم ابی عبدالله مسافر بود، دعوتش کرده بودن بره کوفه، جلوشو گرفتن کشتنش. دوتایی وایستادن. رکعت اول سعید ابن عبدالله با تیر قطعه قطعه شده بود، هیچیش نمونده بود، تیکه پاره افتاد رو خاک. سلام نمازو که داد زهیر داشت جون میداد، جوونای عزیز، زهیر شیعه نبود، زهیر فراری بود، زهیر تورای مکه و کربلا برگشت شیعه شد، 3-4 رو شیعه بود و 8 روز محرم 13-14 سلام تموم شد. امام دید زهیر داره جان میده، اومد سر زهیر رو از رو خاک بلند کرد، گذاشت رو دامنش. چه دامنی! حسین جان، ما توقع نداریم دم مرگ بیای سر ما رو به دامن بگیر، اما یه نگاه که میتونی به ما بکن. زهیر چشمشو باز کرد، دید ابی عبدالله. سوالشو ببینید، گفتش که ارزیتم نیا ابا عبدالله، حسین جان از من راضی هستی؟ الهی در آن سینه دلی وانده همه سو، هر آن دل را که سوزی افسرده غیر از آب و گل نیست، دلم پر شعله گردان، سینه پر دود، زبانم را به گفتن آتش آلو، مرا خود داغ عشقی بر جبین، زبانم را بیانی آتشید، ندارد راه فکرم روشنایی، ز نورت پرتوی دارم گدایی، بده گرمی دل افسردم رو، بده گرمی دل افسردم رو، برافروزان چراغ مردم رو. در این راه امید پیچ در پیچ مرا لطف تو می باید دیگر خوشانان که الله یارشون بی که هم دو گلو الله کارشون بی خوشانان که دائم با تو باش خوشانان که دائم با تو باشم هم بشد جاودان بازارشان بیم همه این شعر از زبان اولیات مام یه زبان داریم و اونم این از آن روزی که ما را آفریدیم هم به غیر از معصیت چیزی خداوند به حق هشت و چار زما بگذر زما بگذر زما بگذر شطور دیدی ندیدی دو کلمم از قول شما با موسی بن جعفر حرف بزنم یبن رسول الله خودتون قبر کندی وارد قبر شدی بدن پدرتون امام صادق رو گرفتی وارد قبر کردی بدن رو رو به قبله قرار دادیم با دست مبارکتون یه مش خاک زیر صورت بابا ریختیم یبن رسول الله بدن بابارم که غسل می دادین یه دونه زخم بهش نبود یه جراحت بهش نبود اما وقتی زین العابدین نیمه شب اومد کربلا به بنی اسد فرمود تو خیمه های نیم سوخته ما برید یه حسیر بیارید قدیمی ها می گفتن مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود امام بوریا رو برای کفن نمی خواست شهید که کفن نداره امام دید هر جای این بدن رو می خواد بلند کنه یه جا دیگهش ممکنه قطع بشه دید نمیشه بدن و حرکت بده حسین یا حسین جان همه دل خوشی همین اگه ما رمزون تموم شد اما محرمت نزدیک. آروم آروم حسی رو زیر بدن کشید، خودش وارد قبر شد، دستشو برد زیر حسی رو بدن و اوورد تو قبر. حالا میخواد صورت بابا رو رو به قبله بذاره، اما ابی عبدالله سر در بدن نداره. گلوی بریده رو روی خاک گذاش خم شد، لبهاشو گذاش رو بدن بابا، اما ابتا امت دنیا فبعدک مظلمه و امت آخرت فبه نور وجهک مشرقه. بنی اسد دیدن از قبر بیرون نمیاد، اومدن دیدن صورت رو بدن چنان داره ناله میزنه. زیر بغلشو گرفتن از قبر و بردنش بیرون، خودش لچید خاک ریخ، یه مقدار آب رو خاک قبر ریخت و با کف دست یه صفحه درست کرد، با انگشتش نوشت یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشالا. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق و لا تفرق. ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد. خدایا به حقیقتت قسم، کلیه گذشته ما گذشتگان ما رو بیامرز، شهدا رو سر سفره حسینت قرار بده، امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده ما و نسل ما قرار بده. خدایا به عزت و جلالت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو عاشورا قرار بده. خدایا به گریه های شب 11 زینب کبرا قسم، خدایا به انبیا قسم، به خودت قسم، به صدیقه کبرا قسم، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار. من از زحمت